مقبولیت، همه این چیزهایی که وابسته ما میگه مشروعیت یک نظام، مقبولیت یک نظام، اینا همه به اراده های مردم و این اراده به فکر و ذهن مردم. اگه ما فکر و ذهن رو تغییر بدیم، اراده تغییر میکنه، اراده هم تغییر بکنه، خب اون مشروعیت مورد نقص نقصان قرار میگیره. خب اونجاست کجاها بیشتر مورد ذهن و فکر مردم اثر داره که ببینید بی سی چرا سند بی سی بزرگ شد، چرا یه مصداق بزرگی از نفوذ، چون آموزش پرورش اینا هم دوره همین دیدار اخیرشون با وزیر آموزش پرورش سابق که استعفا داده شدند و رفتند، دیداری که داشتن با وزیر و کارکنان وزارت آموزش پرورش، دوباره در مورد سند بی سی حرف زدن و اشاره هم کردن که آقا شما دارید با دست خودتون برای غرب سرباز تربیت میکنید، برای آمریکا دارید سرباز تو دل مدرسه مدارس جمهوری اسلامی دارید برای سر با این سند دارید سرباز تربیت میکنید، چرا سند تحول رو اجرا نمیکنید اما سند بی سی رو اجرا میکنید؟ چرا؟ چون او میدونه که اینجا جاهایی که ذهن و فکر ما کجاست؟ آموزش و پرورش، آموزش عالی ماست، دانشگاه های ماست، از همه مهمتر امروز مهم هم شده سازمان وزارت ارتباطات ما، چون او دسترسی به داده ها و داده پردازی ها و ساختارهای شبکه های اجتماعی ما و ساختارهایی مثل وزارت ارشاد ما که در اختیار این شبکه است. ما به اگر واقعا بخواید وارد مصداق بشید توی وزارت ارشاد، به وفور شما میتونید مصداقهای نفوذ رو توزیع تغییرات فرهنگی و تغییرات رفتارهای فرهنگی توزیع تئاتر، سینما، همین سینمای خانگی رو الان شما مثلا مسئولات سینمای خانگی تو این چند سال باب شده رو یه مرور بکنیم. آقا کارکرد اینا غیر از سرگرمی رو بذاریم کنار، ما میخوام برای هدف سرگرمی کار بسیم، سلام نو ما گذاشتیم کنار کارکرد سرگرمی شما رو، داده فرهنگی شما غیر از تخریب فرهنگی جمهوری اسلامی، غیر از تخریب ذهن مخاطبین شما نسبت به دهیشه، همه چی
تغییر باورها،
تغییر باور، چون گفتیم مهمترین استعاله بحث تغییر باور دیگه، نگرش به شما الان چند تو همین سینمای خانگی و همین سینمای ما تو این چند سال گذشته در مورد دهی 60 فیلمای طنز چیز ساختن، وهنالود هم ساختن، اما آنچه که خروجی این فیلم های طنز وهنالود توی بازه همین 4-5 سال گذشته ساخته شده نگاه میکنی، تصویر عبوس چهره بسیار زشت از دهه 60 که آقا دهه 60 اینه، دهه 60 مصداقی از نظام اسلامی رو میخواد طراحی بکنه، بگه اینه. ولی خب اینا کجا داره ساخته میشه، کجا داره مجوز داده میشه، کجا داره نظارت میشه؟ همش وزارت ارشاده. تئاترای آنچنانی که الان تو این چند سال اخیر توی وزارت ارشاد داره ساخته میشه با این مزامین کجا داره اتفاق میفته؟ خب تو همین وزارت اون فیلمای سینمای خانگی کجا داره اتفاق میفته؟ این ها میگم اگر بخوایم وارد مصادیق بشیم، کم مصادیق این شکلی نداریم. به نظرم درمدی کنم که فرصت به آقای دکتر ایمانی هم برسه، نفوذ به صورت خیلی روشن که اتفاق افتاده یا به قول آقای دکتر به مرحله غلبه و سیطره و استیلا رسیده، اینجا هاییست که مثل وزارت ارشاد، سازمان ارتباطات، آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش پزشکی، سازمان وزارت بهداشت، اینا جاهایی که اونها بیشتر برای اونها، چون نگاه هم بکنید ببینید سند توسعه پایدار رو یونسکو میده، ببینید شما یونسکو با کیا ارتباط داره؟ یونسکو معلومه دیگه، ارتباطات یونسکو یه سازمان فرهنگی است، میراث فرهنگی جزء بشه بس. اینا اونجاها رو باید بیشتر دقت بکنیم، چون این سند سند توسعه پایداری است که یونسکو داده، ما دقتمون هم برای نفوذ باید اونجا باشه. بخیر،
خیلی متشکرم. من با کسب اجازه از کارشناسان محترم داخل استودیو، فاصله خیلی کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان میگیرم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود.
گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن، در دستگاه سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه، خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودشون. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی. کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمانها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزشها تغییر پیدا خواهد کرد، خواستها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که خسته نشده باشید و تا اینجای برنامه ما رو همراه بوده باشید. بحث امروزمون در خصوص بررسی و اندیشیدن در خصوص نفوذ و در واقع توجه دادن مسئولین کشورمون به این مقوله مهم هستش. در خدمت دو کارشناس محترم هستیم، جناب آقای دکتر ایمانی و جناب آقای دکتر آقاتقی. در این زمینه سوالاتی مطرح شد که دوستان به شایستگی پاسخگو بودند. من در این قسمت از برنامه میخوام در واقع از آقای دکتر ایمانی خواهش بکنم که با توجه به فرمایشات از آقا که تو این فاصله پخش شد، نکات خیلی قشنگی رو ایشون اشاره کردن به بحث نفوذ و انواع اون، یعنی نفوذ فردی و نفوذ جریانی یا شبکه‌ای. چون این نکته بسیار مهم هستش، من خواهش میکنم که خیلی مختصر اینو برای شنوندگانمون تبیین بکنید که اساساً نفوذ فردی که خب یه تعریف کاملا مشخصی داره، ولی نفوذ جریانی چی هستش یا نفوذ شبکه‌ای چی هستش و چگونه شکل میگیره اصلا؟
بله، عرض کنم که نفوذ جریانی در واقع نفوذی است که به مسائل در واقع زود قابل دسترس میشه گفت در واقع تعریفش کرد. یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما بخوام در یک حوزه مثلا مثل حوزه اقتصادی یا مالی یا اجتماعی بخوایم که زود نتیجه بگیریم و دشمن وقتی که بخواد از این حوزه وارد بشه، به صورت یک جریان آشکار و نیمه آشکار میاد فضا رو ملتهب میکنه. اولین گامش هم ایجاد آشفتگیه. اولین نشانش آشفتگیه توی این نفوذه. مثلا یه دفعه صبح بلند میشی میبینی که تخم مرغ مثلا از 8000 تومان شد 14000 تومان، بعد همه به هم نگاه میکنن آها چی شد، چه اتفاقی افتاد. خب ما به این در واقع میگیم نفوذ جریانی. در واقع یه جریانی برای اینکه زود نتیجه بگیره، یه اثری بذاره توی جامعه و جامعه رو دچار آشفتگی و التهاب بکنه، میاد توی یه حوزه. یه دفعه مثلا میبینید مرغ اینجوری شد، یه دفعه میبینید مثلا میگن آجر اینجوری شد، یه دفعه مثلا میگن نون آقا خبر دارید اینجوری شد. این آشفتگی مردم باعث میشه که مردم یه دفعه یه واکنش در واقع یک ترکشی در واقع یک
حرکت شدیدی بهشون، یه شوکی بهشون وارد بشه و این شوک باعث التهاب میشه و این التهاب که شد دشمن در واقع از این نفوذش که خیلی راحت جریانی است و همه آحاد مرد رو در بر گرفته رو استفاده میکنه. و جالب اینجاست که وقتی که این اتفاق میفته، همونطور که مقامداران فرمودن، یه دفعه مردم باوراشون تغییر میکنه، میگن مگه این مملکت صاحب نداره؟ مگه یه مسئولی وجود نداره؟ آقا نمیتونن جلوی مثلا صنف نونوار رو بگیرن؟ نمیتونن جلوی صنف مثلا تخم مرغ رو بگیرن؟ تخم مرغ چه ربط مثلا به امریکا داره؟ چه ربط به تحریم داره؟ باور مردم رو نسبت به نظام ضعیف میکنن. از همه مهمتر در واقع سبک حالا زندگی مردم هم عوض میکنن. این نه به معنای تشریفاتیش، بلکه به معنای مقابل جوییش. مردمی که در واقع ببینن که نظارتی نیست و یک اتفاق یک شبه میفته و یه شوک شدید بهشون میاد، قطعا در واقع سبک رفتار و اخلاق و منش و کردارشون عوض میشه. شما میبینید چرا امر معروف و نهی از منکر الان در واقع به شدت تو جامعه منفور شده؟ چرا تا کسی امر معروف میکنه میزنن فرق سرش، در واقع مخشو میخوان بیارن بیرون؟ چون باور مردم، سبک زندگی مردم، سبک تحمل مردم رو عوض میکنه. چه کسی عوض میکنه؟ همین شوکای جریانی. شما وقتی که وارد مثلا حوزه مثلا فرض بفرمایید که هواپیما، خب میخوام بریم امام رضا، تا دیروز بلیط هواپیما مثلا بوده مثلا 300 هزار تومان، یه دفعه میشه 1,200,000 تومان. هیچ کسی در واقع، خب آقا این نفوذ، نفوذ جریان، این کیا این کارو میکنن؟ چرا هیچ کسی به مردم پاسخ نمیده؟ چرا این شوک رو به جامعه وارد میکنید؟ شاید من از شما از اتاری سوال کنم، از این 80 میلیون شاید مثلا 200 هزار نفر بخوام برن امام رضا، اما شوکش به 80 میلیون جمعیت وارد میشه.
آقای تو یه نکته مهمی که حالا در تکمیل صحبت از ولی هستش، به خصوص در مقوله مسائل سیاسی، این بحث در واقع نفوذ جریانی خیلی در واقع بازتاب.
من اجازه میدید یه خط دیگه بگم که شما کامل بکنید.
خواهش میکنم.
سرآمد همه این نفوذ جریانی که حضرت آقا فرمود رسانه است در واقع و شبکه‌های مجازی که آقای دکتر فرمودن. من الان به صراحت
از قدرت بسیار بالایی
که کسی که در واقع 30 سال در حوزه دانشگاه دارم مطالعه میکنم عرض میکنم، من الان از نفوذ اقتصادی نمیترسم، از نفوذ اجتماعی نمیترسم،
چون قابل مدیریت، این قابل کنترل است،
ولی از نفوذ در واقع ارتباطات و رسانه و شبکه مجازی وحشت دارم
که بیشتر هدف گرفته فرهنگ ما،
یعنی
رو، باورهای ما رو، اعتماد عمومی ما رو.
همه اشکالی که شما نگرانی تو اقتصاد، تو آموزش، توی در واقع سیاست، توی فرهنگ، توی سینما، توی هر چیزی، بلا فاصله در واقع شبکه‌های مجازی میتوانن با یک فضله در واقع، با یک فضله بندازن، یه شبهه ایجاد بکنن و همه معادلات ما محققان و در واقع دلسوزان جمهوری اسلامی رو همه رو عوض بکنن. و این وله به نظر من تو جامعه امروز ما وله. من متاسفم که این حرف رو میزنم، نباید، ولی به عنوان یه مطالبه‌گری که مقام ظرفی به من اجازه دادن، به عنوان یه شهروند من میگم شبکه مجازی ما در سازمان وزارت اطلاعات وله. و جالب اینجاست که خودشون هم دامن میزنن. من نمیخوام الان پشت این تریبون بگم، اجازه بشه بگم، اشکالی هم نداره آقای دکتر جهرمی ما را اذیت بکنن، ولی من عرضم اینجاست آقای دکتر جهرمی، وقتی که شما میرید در اون کشور خارجی چند روز پیش عکسی رو با کسی میندازید که در واقع بغل شما ابداع کننده و ایجاد کننده سند 20
اجلاسی که رفتن، اجلاسی که پایدار دیگه... بود
بغل ایشون در واقع کسی واسطه که ایشون آمده در واقع سند 20 رو در واقع به ما ارائه داده. خب آیا ما اینا رو نمی‌شناسیم؟ آیا مشاوران ما در واقع در این اجلاس نمیگن این آقایون کیان که بغل ما دارن عکس میندازن؟
خب حالا به هر حال من تشکر میکنم. نه اجازه بفرمایید من این نکته رو، نه ببین این نکته رو خدمت شنوندگانمون عرض بکنم. به هر حال آقای دکتر ایمانی به عنوان کارشناس نقطه نظرات شخصی خودشون رو بیان میکنن و قابل احترام، منتهی مراتب چون اسمی آورده میشه به هر حال این تحفظ هستش که ما سعی بکنیم که کمتر این موارد رو ذکر بکنیم. به هر حال ایشون چون خودشون حضور ندارن در این جلسه، اگر لطف بفرماییم که ما یه جوری بحث رو پیش ببریم که امهات و کلیات بحث برای شنونده تبیین بشه، خیلی ممنونم. من می‌خواستم در تکمیل فرمایشات از تو این نکته رو عرض کنم. آقای دکتر ایمانی، ببینید تو مقوله در واقع مسائل سیاسی، شما این چند سال گذشته شاهد این بودیم که یک موجی ایجاد شد، موجی از نفوذ، که اینکه بارها هم از تاقون اشاره کردن به این موضوع که میخوان در واقع اون چهره اصلی خبیث استکبار رو برای ما اصلاح بکنن، یعنی برای جامعه ما و مردم اصلاح بکنن، و این مسئله خیلی خطرناک. ببینید
به تعبیر آقا بزک میکنن،
بزک بکنن. این خیلی مهمه. حالا چجوری این کار انجام میشه؟ خب مثلا یه اتفاقی میفته، یه توافقی صورت میگیره، از فردای مثلا توافق یه جور دیگه‌ای در واقع ما باید نگاه بکنیم به دنیا. چرا؟ چون معتقدیم که تا الان هم اشتباه میکردیم، اونجوری نگاه نمیکردیم. این خب خیلی خطرناکه، این نفوذ از اینجا بیشتر شدت میگیره آقای دکتر، چون محمل رو مناسب میبینه برای این کار، چون آماده است برای اینکه در واقع در عرصه مسائل سیاسی اینجوری ورود پیدا بکنن. و این خیلی خطرناکه. خطرش کجاست؟ خطرش اینجاست که دقیقاً باورها و اعتماد عمومی رو هدف گرفته. ما 40 سال در پرتو در واقع شعار اصلی جمهوری اسلامی ایران که همونا نفی هر گونه سلطه و استکباری است زندگی کردیم، حالا از الان به بعد باستی بپذیریم که آقا تا الان همش اشتباه می‌کردیم. اصلا یعنی استکباری وجود نداره، یعنی تا الان ما اشتباه می‌کردیم استکباری وجود نداره، از الان هم باید بگیم سلام نو در خدمت شما هستیم، تمام چیزایی هم که تا الان میگفتیم اشتباه بوده. واقعا آقای دکتر من فکر می‌کنم جناب آقای دکتر آقا تقی اشاره کردن این بحث نفوذ در مسائل سیاسی و به هر حال قوه تصمیم گیری و سیاست ما خیلی نکته مهمیه، چون مردم دنبال در واقع حاکمان خودشون هستن، دنبال روی میکنن از کسانی که در واقع به عنوان حاکمان هستن، و این خیلی خطرناکه ما با این باور در واقع بخوایم اینجوری در واقع معامله بکنیم. آقای دکتر،
آقای دکتر من یه خط بگم، معذرت
میخوام، بفرمایید،
معذرت میخوام، من یه چند تا واژه کلیدی در واقع میدم خدمت شما. ببین یکی از مسائلی که در واقع توی سیاستمدارای ما هست این است که برخی از مسئولین ما اینها در واقع مدیران سیاسی هستند، سیاستمدار نیستن. سیاستمدارها در واقع انسانهای باهوش، زیرک و صاحب در واقع کمترین ریسکن. اما مردان سیاسی کار کی هستن؟ کسانی هستن که ریسک پذیرن و اینها باهوش نیستن، فقط و فقط فضای امور داره، یه جستی میگیرن و فضای در واقع جست منشانه میرن جلو. تریبون هم دست اینهاست، رسانه هم دست اینهاست، و بخش در واقع صدای در واقع عمومی هم دست اینهاست. اینها در واقع باعث میشن که در واقع اون فرهنگ غنی ایرانی، فرهنگ غنی اسلام عزیز ما شنیده نشود و جاذبه های دشمن به قول مقام زمان رهبری بزک شده تحویل مردم بدن. روزنامه ها، سینما ها. من از تالی در واقع سوال میکنم، من اسم نمیبرم، ولی همین فیلم هایی که در سیمای ما پخش میشود از شبکه 1 تا شبکه 5، شما ببینید اصلا نوع سناریو، نوع گفتمان ها، نوع در واقع خدمت شما از کنم سکانس ها چگونه تدوین شده، ادبیات ها بر چه پایه و اساسی در واقع بر اساس دین و اخلاق و سفارشات ائمه ما چیده شده رفته. دائم واژه های در واقع کف خیابونی، لاتمنشانه و فرهنگ شاهنشاهی تیپ ها
در واقع دائما هم اینجوری نیست.
من همه فیلم ها رو میبینم. من محققی هستم که در واقع 3 ساعت یا 4 ساعت در روز میخوابم. من هم فیلم نگاه میکنم، هم سینما میرم، هم در واقع پیتزا میخورم، هم در واقع همه جا میرم. اما عرضم اینجاست، ما بایستی که الان روزنامه ها رو شما نگاه کنید، ببین مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی یه کلید واژه ما میده، خطابش به دولته، میگه آقای دولت مردان، آقای دولت ببینید اگر کاری که میکنید در راستای اقتصاد مقاومتی هست یا نیست. خب شما ببینید ما آمدیم، حضرت آقا در واقع گلوش پاره شد، سینش پاره شد، در واقع این اقتصاد مقاومتی رو مطرح کرد در همین راستای جلوگیری از یه بخشش نفوذ. اما ما دیدیم که در واقع یه کمیته تشکیل شد، اما 3 سال از این کمیته در واقع یه تخم مرغ هم بیرون نیومده بیرون. خب این نشان از این است که تمام انتصاب ها، تمام در واقع تحقیقات، پروژه ها حاصلش در واقع این شده که از اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا فرمودن همینطور که عرض کردم یه تخم مرغ آپس بیرون نمیاد.
بسیار خب، خیلی متشکرم، ممنون آقای دکتر ایمانی، عرضم بزرگتون که از همه انتقاد کردید، خب از فیلم و سینما و تلویزیون هم انتقاد کردید، به هر حال ممنونیم
از انتقاد کردن.
صدا سیما مرغ چیز عذاب
بسیار عرضم حضورتون که همکارانم به من اطلاع دادن که جناب آقای دکتر محمد حسن زورق از کارشناسان مسائل سیاسی و از اساتید محترم دانشگاه پشت خط ارتباطی برنامه گفتگوی سیاسی امروز هستن. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
ممنونم آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. مستحضرید بحث امروز ما در خصوص نفوذ، انواع اون و چگونگی مقابله با اون هستش. من می‌خواستم با کسب اجازه از ازدالی این پرسش رو داشته باشم که در خصوص نفوذ و تعاریف اون، انواع اون، دوستان در واقع نکاتی رو بیان کردن. اگر محبت بفرمایید در این زمینه هم در واقع پاسخگوی ما باشید متشکر میشم، که اینکه واقعا در مقوله نفوذ کدوم بخش های در واقع کشور مد نظر هستن و کدوم بخش های کشور بیشتر در این زمینه آسیب دیدن. آقای دکتر
قبل از این بحث باید در مورد تعریف مسئله صحبت بشه.
ممنونم.
اساس بحث برمیگرده به نظریه بازی، حالا در اصطلاح انگلیسی میگن گیم تئوری، تئوری بازی. گفته میشه که یک شباهت هایی بین بازی و سیاست وجود داره. معمولا در سیاست، در کشمکش های سیاسی دو طرف وجود داره، در رقابت های ورزشی هم دو طرف وجود داره. پس این یک شباهت بین رقابت های و کشمکش های سیاسی و جدال های ورزش. نکته دوم اینه که در بازی شرط لازم و کافی این نیست که شما خوب بازی کنید، چون شما ممکنه خوب بازی کنید، رقیب شما از شما خوبتر بازی کنه.
بله.
در نتیجه شما شکست میخورید. در سیاست هم همینه، شما هر چقدر که هوشمندانه عمل کنید این شرط لازمه ولی کافی نیست. شرط لازم و کافی اینه که شما خوب عمل کنید ولی رقیبتون خوب عمل نکنه، تا شما بتونید کشمکش رو به نفع خودتون فیصله بدید. تا اینجا وجه شباهت بازی ورزشی با رقابت‌های سیاسی. نظریه بازی آمده میگه که بسیار خوب، ما باید دو برنامه داشته باشیم. یه برنامه برای اینکه خودمون در کشمکش‌های سیاسی خوب عمل کنیم، یک برنامه هم باید داشته باشیم برای اینکه رقیبمون در کشمکش‌های سیاسی بد عمل کنه. چون شرط لازم و کافی برای بردن ما اینه که ما خوب عمل کنیم، رقیب ما بد عمل کنه تا ما ببریم. وگرنه اگر ما خوب عمل کنیم، رقیب ما از ما خوبتر عمل کنه، رقیب ما میبره. در اینجا میگن که باید ما بتونیم در تیم رقیب حضور داشته باشیم. مسئله نفوذ از اینجا سرچشمه میگیره. یعنی در داخل تیم رقیب بتونیم بازیگرانی داشته باشیم که در لحظات حساس به گونه ای رفتار کنند که موجب بردن ما بشه و موجب باختن رقیب بشه. بنابراین مسئله نفوذ غیر از مسئله تجسسه، تجسس فقط برای کسب اطلاعات، نفوذ کنشه. حالا بستگی داره که در چه حوزه‌ای صورت بگیره، در حوزه سیاست یا اقتصاد یا فرهنگ. نفوذ رو میشه به دو سطح استراتژیک و تاکتیکی تقسیم بندی کرد. در نفوذ استراتژیک سعی میشه در نظام باورها تغییراتی ایجاد بشه و یک چارچوب‌های ذهنی در ذهن کنشگران حریف به وجود بیاد که اگر در آن چارچوب‌های ذهنی فکر کنند، ناخودآگاه رفتاری رو از خودشون بروز بدند که اون رفتار موجب شکست رقیب و پیروزی کنشگری بشه که داره از نفوذ استفاده میکنه.
بله.
یعنی نفوذ در سطح اعتقادات، نفوذ در سطح باورها. اگر نفوذ فرهنگی باشه، معمولا این نفوذ در سطح نظام ارزش‌های اجتماعی صورت میگیره. اگر نفوذ سیاسی باشه، معمولا در سطح تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی و نظام و معادلات قدرت بین المللی تغییراتی در اندیشه و تفکر به وجود میاد که اگر بر اساس این اندیشه و تفکر عمل بشه، کنشگری که از روش نفوذ استفاده کرده پیروز میشه و رقیبش شکست میخوره. متاسفانه روش های امروز وجود داره که میشه در سطح نظام باورها تغییرات اساسی ایجاد کرد و کاری کرد که کنشگران حریف بدون اینکه خودشون اطلاعی داشته باشن از نقش واقعی که دارن ایفا میکنند، رفتاری رو از خودشون بروز بدن
که اون رفتار توجه حریف هستش،
موجب پیروزی دشمن خودشون حتی بشه. حالا به عنوان مثال من خدمتون
خب آقای تو این من ممنونم و سپاسگزارم از اینکه تبیین کردید در واقع واژه نفوذ رو. متا حالا با توجه فرمایشات از ایتالی در کشور ما بیشتر کدوم بخش ها در واقع مد نظر هستند و میتونن در واقع منویات یا اون توجه دشمن رو به خودشون بر بیانگیزن و باعث بشن که این تئوری نفوذ بیشتر جلوه بده؟ و
ببینید این قواعد کلی و عمومی وجود داره که خاص یک کشور خاص نیست.
بله.
هر جا که از نظر تأثیر گذاری مهمتر و حساستر باشه، در نتیجه بیشتر در اون جاها دشمن سعی در نفوذ میکنه. ارزم به حضور شما، فرض بفرمایید که ما در یک نظام شهری داریم زندگی میکنیم، بخشش مأمورینی هستن که نظافت شهر رو بر عهده دارن، هیچ وقت نمیان در این مأمورین نفوذ کنن، چون حد اکثر کاری که میتونن بکنن اینه که نظافت شهر رو چند درصد سطحش رو پایین بیارن.
یعنی از اون اساسیتش رو
که در جاهای حساس زندگی میکنن و کار میکنن، اینا خیلی باید مراقب این پدیده باشن.
بله، خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر زهرا.
ان شاء الله موفق و مؤید.
خواهش میکنم دکتر، خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خواهش
میکنم. خب گفتگوی بنده رو شنیدید شما شنوندگان عزیز با جناب آقای دکتر محمد حسن زورق از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و از اساتید محترم دانشگاه. خب آقای دکتر آقا تقی، عرضم بزرگون برگردیم با شما در واقع شروع بکنیم. حتما شنیدید نکاتی رو که آقای دکتر زورق بهش اشاره کردن در تبیین بحث نفوذ و اینکه اون سوالی که ما داشتیم که بیشتر کدوم بخش ها هدف هستند در مقوله نفوذ و ظرف سالیان گذشته هم در واقع اونا مد نظر بودن. حالا اگر محبت بفرمایید که خب آقای دکتر زورق اشاره کردن اون بخشایی که حساسیت بالای برخوردار هستن طبیعتاً جز به اهداف اصلی نفوذ دشمن میتونن قرار بگیرن. آقای دکتر آقا تقی، ببینید ما در ظرف 40 ساله بعد از انقلاب ما توی در واقع جاهایی که خیلی کمتر دشمن تونست نفوذ بکنه مباحث امنیتی و حالا بعضن دفاعی و نظامی ما بوده، خب یعنی توی این بخش ها چه اتفاقاتی افتاده که از نفوذ دشمن در واقع تا حد امکان در واقع تونستن جلوگیری بکنن و اگر واقعا این پدیده در این بخش ها تونسته مثمر ثمر واقع بشه، آیا نباید در واقع مسئولین رو متوجه این امر بکنیم که سایر بخش ها هم این ایزولیشنی که اونجا انجام شده تو اون بخش ها هم انجام بدن و از نفوذ در واقع دشمن بتونیم جلوگیری بکنیم؟
قسمت قبل که مطرح شد و پیوست
مباحث مقام معظم رهبری بود، بحث نفوذ شبکه‌ای و جریانی رو فرمودن. آها که شما هم سوال فرمودید دیگه، دور شدین ازش. این رو میگم خدمت، چون اونم پاسخ خواهیم داد.